ژاپن بوده و 76 صنعت نفت اینا درصد هست و موفقیت در نبردها 42.8 ملوانی ها موفق بودن و 57.2 صنعت نفتی ها که خب تیم قلدرتری بودن در این مسابقه. تحلیل شما؟
خب جناب کاظم زاده، من فکر می‌کنم مازیار زاره و ملوان می‌دونستن که شاید تنها فرصت الان در حال حاضر به دست اومده یک بازی 6 امتیازی که بتونن جاشون رو با صنعت نفت توی جدول عوض بکنن و تغییر بدن، و می‌دونستن که توی 4 بازی گذشته 3 شکست رو داشتن و لحاظ ذهنی شاید آمادگی لازم رو با تغییر تحولات سرمربی هم منجر شده، می‌دونستن که تو انظری امتیازات لازم رو میتونن بگیرن. خب به نظر من برخلاف بازی گذشته استفاده از میلاد جهانی از ابتدا، بازگیر و مومنی بازیکنان سرعتی بودن که تونستن توسط مطلق‌زاده و یا احمدی خیلی خوب تغذیه بشن و بازی رو سرعت بدن. اینا نشون دهنده بود که باز دفاعی کنارش مثل ایدی خصوصا سمت راست اضافه می‌شدن و اون فشردگی که صنعت نفت داشت و سمت خالدی بیشتر بودش و اینا از اون منطقه بیشتر نفوذ کردن و ما دیدیم حتی فرصت‌های زیادی رو به دست آوردن. خب به نظر من دو بازیکن بسیار خوب در تیم ملوان انظری داشتن بازی می‌کردن. مومنی بود که به نظر من اثرگذار بود و تجربه کافی برخوردار بود، مقابل حتی از بازیکنان نفت و خوزستان شناخت لازم رو داره و تونست به نظر من امتیاز خیلی خوبی رو بگیره. دو گل زدن، بعد از دو گل شده درسته روی یک ایسکایی که طالب ریکانی به ثمر رسوند که منجر به گل شد، ولی باید قبول بکنیم که ملوان میدونست که این بازی رو باید ببره و با تمام تلاش و با تمام انگیزه بازی کرد و به نظر من به اون چیزی که میخواست دست پیدا کرد، حداقل بتونه توی شرایطی که هستش بازی 6 امتیازی که نیاز بود ببره به پیروزی رسید.
خیلی متشکرم. آقای یزدانی رو خط هستن، کارشناسی داوری مسابقه رو انجام خواهند داد. آقای یزدانی بفرمایید.
جان کوزنده، آقایان وفا پیشه نوری، طاهرخانی و جنگی قضاوت این بازی رو انجام میدن. 3 تا مورد داشته که دقیقه 17 داور خطایی رو که اتفاق افتاد تو محوطه جریمه نفت آبادان به نفع ملوان تشخیص نداد و خطا بود و باید ضربه پنالتی اعلام میکرد، خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم ملوان اعلام میکرد که انجام نشد. دقیقه 28 هم تشخیص پنالتیش به نفع تیم ملوان کاملا درست بود، دروازه هم پای بازیکن رو زد و کاملا تصمیمشون درست بود. اما دقیقه 90 به اضافه 1 گلی رو به دلیل تخلف آفساید کمک داور دوم ابطال کرد. من باید عرض کنم تصاویر کاملا گویا نیست، یعنی 50-50 شفاف نبود، اما توپی که زده شد در دید مستقیم، یعنی بازیکنی که ایستاده در دید مستقیم دروازه هم حضور نداشت، چون دروازه هم 6-6 زده بود. من باید عرض کنم اگه قانون میگه اگر این توپ لمس نشده باشه با پای بازیکن که در وضعیت آفساید باشه گل صحیحه، اما شرایط ایجاد میکرد من تشخیص 100% نمیشد بده که این خورده یا نخورده. اما من به نظرم تجربه شخصی جناب آقای کاظم‌زاده توپ برخورد با پای بازیکن و در وضعیت آفساید بود برخورد نکرد
و آفساید درست بود. باد
من نعت کردم ببینید چون تصویر گویا نبود، من اعتراض میکنم که
نه با توجه به حالا تجربه شخصی تو میگم
من میگم گل باید صحیح باشه، چون قانون میگه زمانی باید جریمه کنیم که توپ رو لمس کرده باشه. من بعید میدونم لمس شده.
چقدرم حیاتی بود این گل برای فیروز کریمی و صنعت نفت.
البته یه پنالتی هم به نفع ملوان گرفته نشد.
بله اینم هست. اینم هست. دقیقاً درست.
من در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما یزدانی.
خواهش می‌کنم.
دیگر بازی مهم هفته که خیلی ها پیش از انجام مسابقه معتقد بودن حتی از بازی استقلال فولاد هم مهمتره به خاطر پیشینه دوتا تیم، جایگاهشون در جدول و اینکه بل کلاسیکوی ایران معروفه، بازی پرسپولیس و سپاهان بود که الان میخوایم خلاصه از این مسابقه رو بشنویم. ولی تو زمین چیزی که دیدیم خیلی چنگی به دل نزد. حالا تحلیل فنی داریم روش.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. برنامه همگام با لیگ علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. ال کلاسیکوی ایران نه برنده داشت نه جذابیت. دیدار تیم‌های فولاد مبارکه اصفهان و پرسپولیس تهران، آخرین دیدار از مسابقات هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج همیشه فارس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد. قضاوت این دیدار رو امیر عرب براقی به همراه محمد رضا ابوالفضلی، حسین مرادی و یاسر همرنگ عهده‌دار بودند. در شرایطی که همگان چشم به راه یک بازی جذاب و پرهیجان بودند، اما ال کلاسیکوی ایران در شرایطی آغاز شد که به نظر می‌رسید دو تیم به جای تفکر پیروزی با برنامه نباختن در مقابل حریف خود به میدان آمدند. در این میان پرسپولیس بهتر از حریف خود نشان داد و بازی بهتری از میزبان نامدار خود به نمایش گذاشت. اما این برتری نسبی هم حاصلی برای سرخپوشان پایتخت نداشت و حملات جسر و گریخته دو تیم در نیمه اول و دفاع منسجم و منطقی سپاهانی ها حاصلی را برای دو تیم در بر نداشت تا این بازی کم موقعیت در نیمه اول با نتیجه 0-0 خاتمه بپذیرد. نیمه دوم اما سپاهان بازی بهتری از مهمان تهرانی خود به نمایش گذاشت و دو تیم موقعیت‌های جدی‌تری را روی دروازه یکدیگر خلق نمودند. در دقیقه 52 پاس در عمق کریمی علی نژاد را در موقعیت تک به تک قرار داد و دروازه پرسپولیس تا آستانه سقوط پیش رفت، اما واکنش بیرانوند این اجازه را به طلای پوشان نداد. در دقیقه 68 ارسال کورنر پرسپولیسی ها با ضربه سر پور علی گنجی همراه بود که این بار نیازمند با یک واکنش مناسب اجازه باز شدن دروازه طلای پوشان را نداد تا یک ضد حمله سری برای سپاهانیان شکل بگیرد. در این ضد حمله سری کامیوپوش محوطه جریمه توسط مدافعان پرسپولیس سرنگون شد تا ضربه سنگین رامین رضاییان را از پشت محوطه جریمه بیرانوند دفع کند. در دقیقه 85 بازی ارسال رامین رضاییان با ضربه سر رناتو دو سیلوا همراه شد، اما توپ با اختلاف اندک از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت تا ال کلاسیکوی ایران در هفته 8 نه گل و نه برنده ای داشته باشد. در پایان هفته 8 پرسپولیس 15 امتیازی شد و پس از گلگهر در جایگاه دوم جدول قرار گرفت و سپاهان نیز 13 امتیازی شد و پس از استقلال تهران در جایگاه 4 جدول مسابقات ایستاد.
خیلی متشکرم از همراهیتون. به امید گل دو تا تیم که نگاه بکنیم، سپاهان و پرسپولیس، امید گل سپاهان 61% بوده، امید گل پرسپولیس 26% 26% دیگه، حالا اون درصد اینجا جایگاه نداره. و تعداد پاس‌هایی که پرسپولیسیا دادن 476 پاس بوده، سپاهانی ها 303 پاس دادن، 78.8% دقت پاس پرسپولیسیا بوده، 75.2% برای سپاهان. مالکیت توپ هم 59.2% برای پرسپولیس بوده، 40.8% برای سپاهان. یه نگاهی که بندازیم به نتایج 8 هفته اول یحیی گل محمدی، نکته ای به چشم میاد که شاید برای پرسپولیسی ها نگران کننده باشه، شاید هم یک اتفاق باشه. تحلیل فنی داره که آقای میرزایان میتونن در موردش توضیح بدن. هفته اول پرسپولیس مسابقه خودش رو مساوی میکنه و موفق به پیروزی نمیشه، به مسافه زوباهن میرن و 0-0 مساوی میکنن. در هفته دوم پرسپولیسی ها مقابل فولاد قرار میگیرن و مساوی میکنن. هفته ادامه پیدا میکنه. خلاصش بکنم به خاطر اینکه حالا طولانی نشه و زمان هم نداریم، پرسپولیس مقابل 3 تیم مدعی فولاد، سپاهان و تراکتور مساوی کرده یا شکست خورده و نبردهای بزرگ رو باز هم یحیی در این 8 هفته موفق به پیروزی در اونها نشده. آقای میرزایان تحلیل شما چیه؟
خب من فکر میکنم اولین چیزی که میشه بهش اشاره کرد در ترکیب اصلی پرسپولیس، خصوصا حال در بازی روز گذشته، میخوام به صحبت شما برسم که نگاه میکنیم درون دروازه بیرانوند، پورعلی گنجی، ورسیانی، اسماعیلی، صادقی، عمری، بلوکادیا، بسی اولوش 7 بازیکن از 11 بازیکن داخل زمین در این ترکیب و یا امسال کنار هم قرار گرفتن و این نیازمند، علی‌رغم بازیکنان خوبی که هستن، نیازمند یک زمان هستش که بتونن به یک هماهنگی برسن. من فکر میکنم نوع بازیایی که راجع بهش صحبت میکنیم که در بازی استقلال هم صحبت کردیم، سعید صادقی شاید سمت چپ بازی میکنه و ترابی هم سمت چپ بازی میکنه. اینا نشون دهنده این هستش که بازیکنانی که یه شکل هستن در بازی میان، رفته رفته سعید صادقی با سمت راست باید جا بیفته، سعید صادقی زمانی که میخواد حرکت بکنه شاید فضای اسماعیلی بر رو به نوعی پوشش بده و کاور بکنه، و یا بالعکس به نظر من نعمتی کمتر نفوذ میکنه، ترابی تو حمله تنها هستش. به نظر من پرسپولیس علاوه بر که بازیکنان با کیفیتی گرفته و همونطوری که به خوبی اشاره کردید یک مقدار نگران کننده است، اگر به هماهنگی نرسن شاید شمشیر دولب باشه که برای یحیی گل محمدی این بازیکنان با این کیفیت. شما نگاه بکنید در بازی روز گذشته از عمری استفاده کرد به جای سروش رفیعی، و این دلیل داشت، دلیل داشت چون سروش رفیعی زمانی که تیم توپ نداره، توپ گیریش، برگشتش، شاید دوندیش نسبت به عمری ضعیف‌تره، و یحیی گل محمدی سعی کرده بود همون چیزی که راجع صحبت کردیم در بازی استقلال و بازی دیگه که سعی کردن به هم دیگه نبازن، و من فکر میکنم این حربه هستش که اگر تیم خدای نکرده هر کدومشون میباختن دوچار مشکلاتی میشدن که رقیب دیرینه بودن و لحاظ روانی فشار زیادی روی یحیی گل محمدی و یا مرایس میذاشت. اینا نشوندنده هستش که همه اینا برمیگرده به اون تفکرات گرفتن سه امتیاز، نباختن و بازی فوتبالی که تیم هیچکد لذت نمیاره. ولی بازی خوب
در لیگی که الان مثلا 4 تا 5 تا مدعی روی جدول میبینیم، ببینید الان گلگهر، پرسپولیس، استقلال هر سه تا 15 تایی ان، سپاهان مثل رفسنجان 13-12، فولاد یه بازی کمتر داره، یعنی فرض رو، حالا معلوم نیست ملوان رو ببره مساوی کنه یا ببازه، ولی حتی اگر اون 3 امتیاز رو بگیره فولاد همیشه 14 امتیازی، 3 تا تیم 15 امتیازی، یه تیم 14 امتیازی، تراکتور هم وضعیت خوبی داره. وقتی که شما این حجم از مدعیان رو در جدول میبینید، دو قطبی یا سه ضلعی نیست قهرمانیتون، قاعدتا نمیتونید فقط روی این حساب بکنید که تیم‌های متوسط و پایین جدول رو ببرم از تیم‌های بالای جدول مساوی بگیرم. اتفاقا چه بسا یه مساوی یا یه باخت اون پایینا اونقدر شما رو از قهرمانی دور نکنه که یه بازی 6 امتیازی مقابل رقیبت رو از دست بدی. و پرسپولیس حداقل الان مقابل سه مدعی که در حال حاضر در جدول قرار دارن نتونسته پیروزی به دست بیاره، که اگر یه دونه از اونها رو، یه دونه از این مساویاش به برد تبدیل میشد، اختلافش خیلی فرق میکرد، یا حتی جلوی تراکتور. این قطعا یه پاشنه آشیل به حساب میاد، من فکر نمی کنم اتفاق باشه.
ما حالا از زاویه دیگه نگاه میکنم، من میگم به احتمال زیاد ما تو تیم ها نیستیم، ولی من تفکرم و اون تحلیلمو دارم میگم.
این هستش که معذرت میخوام، پرانتز، از شاید نکته نگران کننده تر اینه که پرسپولیس به هیچ یک از این سه تا گل نزده، یعنی نه فولاد، نه تراکتور و نه سپاهان.
بله، اینو همینطوری که شما اشاره کردید تو ساختار حمله نیاز به خلاقیت و آموزش هستش که یه مقدار زمان برتر هستش نسبت به ساختار دفاعی. ولی اگه بخوایم نگاه بکنیم به بازی که مقابل تیم خوب سپاهان انجام میداد، وقتی که شما میگاه میکنید نورافکن و رضاییان بازیکنانی هستن که در هر بازی اضافه میشن، ولی وقتی که در مقابل تیم پرسپولیس قرار میگیرن به خاطر سعید صادقی و یا ترابی تا حدودی عملکردشون پایین‌تر میاد تو فاز حمله. اینا همون صحبتایی که راجعش صحبت کردم، اینها دنبال این بودن که اشتباه اول رو تیم‌ها انجام ندن. این بازی‌ها ممکن بود یه گل داشته باشه. و جناب کاظم زاده، ما راجع به فوتبال مباحث مختلفی داریم. همونطوری که شما اشاره کردید، میتونه این موضوعی که شما اشاره کردید به خوبی اتفاق بیفته بازیش، ولی میگن حداقل ما امتیاز نگرفتیم. اگر نظر شخصی مسه، اگر تیم‌ها دنبال برد بودن شاید می‌باختن. یه روز یحیی گل محمدی 5 تا گل گوهر زد، بهش گفتن چجوری 5 تا زدی، چجوری امر کردی؟ گفت ما خوب دفاع کردیم که 5 تا گل زدیم. پس این نشون دهنده است که فوتبال اول دفاع هستش و بعد حمله، که بتونن از اون شرایط استفاده کنن برای قهرمان شدن. و بازیایی که شما اشاره کردین، خب والله بحثش گل زدنه، خیلی راجع به مباحث میشه صحبت کرد که به نظر من اثرگذاره. راجع به بازی هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب قربانی اضافه شده به جای شاید یاسین سلمانی، قربانی که جوان هستش، علی نژاد و یا حسینی قدرت پا به توپ و حمله توپ رو دارن که کمک میکنن به مقالو. و از این طرف به نظر من هنوز لوکادیا علیرغم که چند گل زده روی خلاقیت و مهارتش زده، شاید به نوعی ارتباط قطع کردن. شما نگاه بکنید سپاهان دو شک بازی میکرد، نیمه اول از جلو میبست، ولی رفته رفته دقیقه 60-65 به بعد اومده بود یک سوم دفاعی میانی رو پرس کرده بود که عملا بازیسازی را پرسپولیس بگیره و حمله سریع انجام بده. به نظر من علاوه بر اینکه گل نداشت، بازیکن‌های خوبی بودن که از روی نیمکت اومدن، مثل یاسین سلمانی و یا بازیکنانی مثل جونیور که تعویضی بود که اتفاق افتاد و کاسونووا که جای علی نژاد اومد. اینا ساختار حمله رو سعی کردن تغییر بدن، ولی در نهایت همون تفکری که از اول بود باقی موند.
خیلی متشکرم آقای میرزایان. آقای عزانی رو خط برنامه هستن، کارشناسی داوری این بازی. ببینیم صحنه های
جواب کنیم. همونطوری که متصدرسی آقایان عرب براوی، عبدالقدیر مرادی و همرنگ قضاوت این بازی داشتن، بازی سختی آنچنان نه، بازی آرامی رو داشتیم. آقای عرب براوی هم به درستی بازی رو کنترل کرد، جابجایی و جایگیری خوبی داشت. و نکته که داشت، دقیقه 68 خطایی که پشت محوطه جریمه گرفت و اخطار داد کاملا تصمیمش درست بود و هیچ مشکلی نداشت و کاملا قضاوت بسیار خوبی رو انجام داد.
دارم همین روند رو امیر عرب براقی جوان ادامه بده. واقعا برخلاف سن پایینش خیلی پخته سوت میزنه آقای یزدانی.
بله کاملا داور بسیار خوبیه که احتمال میدم در کنار داور جوان دیگه شانس بیشتری رو دارن. آقای منصوریان هم همینطور کنار ایشون. ما داورایی داریم که انشالله آقای فقانی ها دو تا سه تا میشن انشالله.
خیلی متشکرم، همراهتون هستیم. شنوندگان محترم با ادامه همگام با لیگ با ما باشید. از این هفته بخشی در برنامه همگام با لیگ اضافه شده که میپردازه به تیم منتخب هفته و بهترین تیم هفته و این از نگاه تحلیلگران و آنالیزورهای متعدد به دست میاد. این هفته مهدی ارژنگینیا با ما هست. سلام، شب بخیر. میشنویم اسامی نفرات تیم منتخب هفته رو و البته بهترین تیم هفته.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیبم شد در خدمتتون باشم. خدمتتون عرض کنم که اول باید از تیم هفته شروع کنیم که با توجه به نتیجه‌ای که گلگهر به دست آورد با پیروزی 5-0 در خونه حریف، واقعا باید بهترین تیم هفته رو به گلگهر بدیم. تو بازی که همه بازی‌ها مساوی بود و گل زیادی ندیدیم، این تیم یه تنه جور این هفته لیگ برترمون رو کشید. یه نکته‌ای هم می‌خواستم بگم خدمت شما و تمام بینندگان. من امروز تو سایت ها نگاه میکردم، شنوندگان، تو سایت ها نگاه میکردم، خیلی ها براشون سوال بود این نتیجه. من چون خودم بازی رو دیدم خدمتتون عرض کنم، این نتیجه به این دلیل به دست اومد که با وجود آقای رضا مهاجری تو این فصل واقعا نفت مسجد سلیمان داره فوتبال
بله این دقیقا باید. رویه یه که نفت داره، البته هفته گذاشتم شکست سنگینی رو مقابل نساجی داشتن. با توجه به زمان محدود بریم سراغ نفرات. عذر میخوام های ارژنگینی.
باشه، به نظر من بهترین دروازه‌بان این هفته حامد لک بود به خاطر کلینشیتی که انجام داد و تونست تو این هفته کلینشیت داشته باشه. پنجمین کلینشیت حامد لک بود. عزت پورغاز رو تو خط دفاعی انتخاب کردم به خاطر عملکرد درخشانی که تو بازی هوادار داشت با مصر و تونست عملکرد خوبی رو داشته باشه. دا سیلویرا رو از سپاهان انتخاب کردم که جلوی پرسپولیس خیلی خوب تونست مهاجمای پرسپولیس رو متوقف کنه و حتی یه موقعیت گلم داشت و جزء معدود بازیکنایی هستش که سرمربی سپاهان خیلی بهش اعتقاد داره و زمان زیادی رو بهش بازی داده. دفاع چپ رو اختصاص میدم به امیر جعفری که با وجود شایان مسله و مهران درخشان مه بازی بهش داد امیر قلعه‌نویی و تونست عملکرد خوبی رو بذاره نشون بده. به عنوان جوونی که اصلا نمیشناختیمش تونست بازی خوبی انجام بده و روی یه گل هم تاثیر داشته باشه. بریم سراغ هافبک‌ها. حمید بوهمدان رو انتخاب کردم از فولاد که جلوی استقلال خیلی خوب بازی کرد و تونست هافبک‌های استقلال رو از کار بندازه. در کنار حمید بوهندان محمد خداوندلو رو از گلگهر انتخاب کردم که در 66 اومد توی زمین و تو دقایق 76 و 77 تونست دوتا گل به ثمر برسونه که نشون داد بی دلیل نبود انقدر سرش دعوا بود بین تیما و به خصوص پرسپولیس. محسن آذرباد رو دوباره تو خط هافک انتخاب کردم براتون که عملکرد خوبی رو داشت و تونست یه پاس گل بده. بازیکنی که اگر روشن بشه تیم مثل رفسنجان روشن خواهد شد و نتایج بهتری رو خواهد گرفت. علی اصغر آشوری انتخاب کردم که باز به عنوان یکی از تعویضای طلایی امیر قلعه‌نویی اومد و روی پاس کاتبک مرتضی تعویضی تونست گل به ثمر برسونه. میریم سراغ مهاجما. محمد محبی رو از استقلال انتخاب کردم که مثل هفته قبل جلو گلگهر تونست این هفته هم گل به ثمر برسونه. تو سال جام جهانی لژیونرامو برگشتن و خیلی انگیزه بالایی دارن که تو تیم جام جهانی قرار بگیرن. مهدی مؤمنی از ملوان انتخاب کردم که تونست گل بزنه، بازیکنی که از لیگ یک با ملوان بود و به عنوان یکی از با تجربه های لیگمون هست، بازیکنی که به حق خودش نرسید و نتونست اونجوری که باید و فکرشو میکردن نمایش خوبی داشته باشه. و آخرین مهاجمی که انتخاب کردم براتون کیروش استنلی سوارز رو انتخاب کردم از گلگهر که باز به عنوان تعویضی اومد، یه شوت خیلی قشنگ زد و یه پاس گل داد که لحاظ آماری و گلی که به ثمر رسون اصلا نمیتونستیم اینو توی تیم هفتمون قرار ندیم. اگه سوالی داری من
خیلی متشکرم آقای ارژنگینی عزیز، همراه شما هستیم در هفته پیش رو.
خواهش میکنم، من در خدمتتون.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همگام با لیگ، بررسی اخبار و اتفاقات لیگ برتر فوتبال در همگام با لیگ.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. زمانمون رو به اتمامه و خیلی سریع میخوایم بریم سراغ سایر مسابقات. مس و تراکتور، دو تیمی که مقابل هم سفارایی کردن و تراکتور برخلاف هفته گذشته که نتیجه خیلی خوب جلوی پرسپولیس گرفت به مس باخت.
خب اگه بخوایم خیلی کوتاهش بپردازیم، چرا بازم داده، اولین چیزی که تو ذهن ما میرسه عملکرد خوب رفسنجان هستش تو نباختن و تو بحث ساختار دفاعی و استفاده از هافکایی که خیلی اثرگذار هستن. آقای ارجنگینی به آذرباد اشاره کرد، من دوست دارم به حسینی اشاره بکنم. حسینی بارها برتری عددی به وجود آورد. این بازیکن بسیار بازیکنه که با کیفیتی به تیم ملی دعوت شد و علی‌رغم جسه بسیار کوچیکی داره، خیلی جنگنده، خیلی توپساز، یعنی یک هافک کامل هستش و دوندگی بسیاری. بازیکن رو نگاه بکنید، یاد خود وحید امیری میفته که خیلی خوب برمیگرده پشت توپ. اینا نشون دهنده هستش که محمد ربیعی خیلی خرید خوبی کرده و تونسته حسینی رو امسال در کنار آذرباد و فیا فرشید باقری و مرداد رضایی قرار بده. اینا به نظر من مجموعه هستش که کنار بازیکنانی مثل شیمبا و یا آذرباد و یا فراز امام‌علی و گادوین منشا میتونن چقدر تو ساختار حمله اثرگذار باشن. مقابل تیمی قرار بگرفتن که به نظر من این شخصیت بردیف به نظر من زبانزد کنار خط، گلهایی که به ثمر میرسود، اشتباهات، این مربی بسیار نشون داد که کاریزمای با شخصیت و خوبی داره و آرامش این مربی به نظر من یه الگو میتونه برای فوتبال ما باشه که علیرغمی که بازی رو واگذار کردن یک شخصیت جنتلمن بود کنار زمین و تونست به خوبی بازی رو اونجوری که میخواد پیش ببره. درسته به گل نرسیدن ولی تغییراتی که میداد، جابجایی که انجام میداد در حین بازی، به نظر من استفاده از آلوز و بازیکنانی مثل اسدی که در پرسپولیس عملکرد خوبی نداشتن، رفته رفته شرایط بهتری رو دارن پیدا میکنن.
خیلی متشکرم. این بازی داوری داره و آقای یزدانی رو خط برنامه هستن. آقای یزدانی بفرمایید.
من جامعه کاندنده عرض میکنم. آقای منصوری رضایت این بازی داشت، دقیقه 14 گلی که رفسنجان مثل رفسنجان کاملا درست بود، خطایی قبل از گل صورت نگرفت رو دروازه‌بان تراکتور. دقیقه 32 هم داور بازی خطایی که باید به نفع تیم مثل رفسنجان میگرفت نگره و یه ضربه پنالتی اینجا از دست مثل رفسنجان گریزان شد. من چه سرعتی
یعنی یه ضربه پنالتی برای مثل رفسنجان گرفت.
بله اونجا هم تشخیص داده نشد. من آقای کازنز کوتو در حد 10 ثانیه گل نفت الان دوستان کمیته داوران تصمیم زنگ زدن اسپرایی رو دادن که این ظاهرا چون تکلی که قانون میگن اصلاح شده جدید اومده که من اطلاع نداشتم تکلی که بازیکن نفت زده تأثیر در بازی حریف داشته و قاعدتا اگر اینطوری باشه و که فرستادن تصمیم کمک داور کاملا درست بوده. ما دو ماه پیش که کلاس داشتیم متأسفانه این نبود الان میگن همچین اصلاحی اومده و من برام ارسال کردم. من دیدم
ممنونم از اصلاحی که گفتید. پس تصمیم کمک داور در مردود اعلام کردن گل صنعت نفت مقابل ملوان بندر انزلی بنا به این قانونی که شما گفتید درست بوده.
بله تکتیک انداخته تاثیر در دید حریف داشته علیرغم اینکه در دید مستقیم نبوده و بایستی تخلف آفساید اعلام.
دقیقاً چون تاثیر مستقیم در بازی داشت. خیلی متشکرم. ممنون از شما.
خیلی لطف فرمودین. سپاسگزارم از محبت شما. خدا نگهدارش.
خب وقتمون دیگه خیلی کم شد آقای میرزاییان. خیلی فشرده آخرین بازی مس کرمان و هوادار.
خب به نظر من مس میتونست بازنده نشه چون واقعا سوار بازی بود، خلق موقعیت بسیار زیادی داشت. من بکنم اگه آمارم شما ملاحظه کنید همه چی به نفع مس بود، ولی همینطوری که ما راجعش صحبت میکنیم تیمایی که بازی مالکان انجام میدن نمیتونن برنده باشن روی یک پرتاب اوت که پورغاز تبخر داره و تونست تکبر رو بزنه و از گلش مراقبت بکنه. به نظر من مس بسیار بازی با کیفیتی، خصوصا در کناره‌ها کاظمیان و تورانیان شروین بزرگ، این سه بازیکن تو عناصر تهاجمیش خیلی اثرگذار بودن، ولی متاسفانه عراق که بازنده نبودن و بازی رو واگذار کردن.
خیلی متشکرم از شما. آقای یزدانی فکر می‌کنم یه بار دیگه رو خط دیگه نه نیستن، ازشون تشکر می‌کنم و سپاس از همراهی همه شما هموطنان عزیز. آقای میرزایی اومد، خدافظی کنه.
خواهش می‌کنم، خسته نباشید، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون، شبتون بخیر و خداحافظ.
پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیا کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی.
آنقدر پهلوان صفت بود که لقبش را داده بودند تختی لرستان، قوی پیکر و ظریف دل. مهربان و مردمی، شهید انوشیروان رضایی، متولد آبان ماه 1332 در خرم‌آباد. در همان کودکی و در رشته کشتی چنان سرآمد شد که به ترکیب تیم لرستان درآمد و بلافاصله مراتب پیشرفت را سپری کرد. اندام ورزیده و قابلیت‌های فنیش همگان را به تحسین وامی داشت که آن را با اخلاق خوشش زینت داده بود. قهرمان کشتی جوانان کشور در سال 1351 و همان سال سومی در رده بزرگسالان